ده شب به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود همراه با همکارانم با مجموعی شنیدنی از گزارش، خبر، تحلیل و گفتگو. اما اگر که مایلید بدونید که چه اتفاقاتی ظرف ساعات گذشته در اقصانقاط جهان رخ داده و شما ازش بیخبر هستید یا دوست دارید بیشتر آگاهی کسب کنید، اجازه بدید که همراه بشیم با مینا بهارمست که مسئولیت خبرهای امشب ما رو به عهده داره. خانم بهارمست، شبتون بخیر، خوش اومدید.
شب شما و شنوندگان عزیز هم بخیر. حمدی جبلی نخست وزیر تونس در پی عدم موفقیت برای تشکیل دولت انتقالی استعفا داد. نخست وزیر تونس پس از ملاقات با منصف مرزوقی رئیس جمهوری این کشور در کنفرانسی خبری گفت که قول داده بود اگر نتواند چنین دولتی را تشکیل دهد کنارگیری خواهد کرد. او ساعتی قبل با رهبران احزاب سکولار و حزب اسلامگرای النهضه که خود عضو آن است دیدار کرده بود. در پی ترور شکری بلعید، رهبر یکی از احزاب سکولار تونس، این کشور با بحران سیاسی روبرو شد و نخست وزیر اعلام کرد که با تشکیل دولتی از تکنوکرات‌ها زمینه برگزاری انتخابات جدید را فراهم خواهد کرد. وزارت اطلاعات ایران میگوید تعدادی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده ای اخیر تقاضا کردند تجربیات و اطلاعاتشان را درباره آنچه که وابستگی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه خوانده شده بازگویی و منتشر کنند. وزارت اطلاعات ایران همچنین از احتمال احضار و بازداشت تعدادی دیگر از روزنامه‌نگارانی که متهمین ارتباط با شبکه عملیات روانی سازمان جاسوسی انگلستان مستقر در بی بی سی خوانده خبر داده و افزوده است که 3 نفر از 16 نفر بازداشت شده با وثیقه آزاد شدند و 4 نفر از احضار شدگان متواری هستند. وزارت اطلاعات ایران بسیاری از سایت‌های فارسی زبان اصلاح طلب و شبکه‌های رادیو تلویزیونی فارسی زبان خارجی از جمله رادیو فردا را وابسته به هسته مرکزی مستقر در بی بی سی معرفی کرده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از ایران خواستند در مذاکرات هسته 26 فوریه 8 اسفند انعطاف نشان دهد. قرار است این مذاکرات در آلماتی قزاقستان انجام شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترین اشتون پس از دیدار با سرگئی لاوروف در بروکسل گفت که امیدوارند در مذاکرات آتی پیشرفت قابل توجهی حاصل شود و افزود که مصمم به یافتن راه حلی برای مسئله هسته‌ای ایران هستند، اما کلید حل مشکل پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش است. در پی گسترش تحریم‌ها علیه ایران، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران گفته است که در حال حاضر معاملات تهاتوری با 2 کشور در حال انجام است. در خبر خبرگزاری ایلنا نام این 2 کشور ذکر نشده. کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی به خبرگزاری ایلنا گفت تهاتور با سایر کشورها نیز به زودی آغاز می‌شود. به گفته او ستادی در وزارت صنعت و معدن و تجارت برای تهاتر شکل گرفته و معاملات پایاپای با کشورهایی که با ایران مراوده تجاری دارند از قبیل ترکیه، روسیه و هند انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در چند روز گذشته که تهاتر نفت با کالا آغاز شده، دولت اوروگوئه گفته است به جای پول نفت به ایران برنج می‌دهد. بر اساس همین گزارش، یک شرکت نفتی هلندی بریتانیایی هم اعلام کرده است که برای پرداخت بدهی 1.4 میلیارد دلاری خود ممکن است به ایران غله تحویل دهد. در پی انجام عملیات از سوی دولت پاکستان علیه گروه تندروی سنی لشکر جنگوی، شیعیان در کویت با خاکسپاری کشته شدگان در انفجار اخیر موافقت کردند، اما میگویند به تحصنشان ادامه میدهند. روز شنبه در انفجار در بازارچه‌ای در کویت 89 نفر کشته شدند و شیعیان هزاره در اعتراض دست به تظاهرات زده و از خاکسپاری کشته شدگان خودداری کردند. به گفته مقام‌های پاکستان، در عملیات نیروهای امنیتی علیه گروه غیرقانونی لشکر جنگوی 4 نفر از اعضای این گروه کشته شدند. در سقوط یک هواپیمای ببخشید، در سقوط یک هواپیمای نظامی یمن در صنعا پایتخت این کشور 12 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی یمن، این هواپیما در یک منطقه مسکونی غرب صنعا سقوط کرد و 3 زن و 2 کودک در میان کشته شدگانند. 11 تن هم زخمی شدند. این هواپیمای نظامی ساخت روسیه در حال تمرین بود.
سپاسگزارم از مینا بهارمس که نگاهی داشت به تازه ترین و آخرین خبرها. اما آنچه که در این مجله شبانگاهی با هم خواهیم شنید، مروری بر آخرین گزارش ها. رد درخواست مذاکره بر سر جزایر سگانه.
اولا مذاکره شده، مذاکره در تمام مدت انگلستان بوده، در مدتی که انگلستان مذاکره میکرد در 1968.
و واکنش مجلس شورای اسلامی ایران به بیانیه امارات متحده عربی. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید سرنخ روزنامه‌نگاران منتقد به خارج از کشور متصل است.
ما هیچ گونه رابطه کاری و سازمانی با هیچ خبرنگاری در ایران نداریم. ما میدونیم که اگه این کارو بکنیم ممکنه خدای نکرده برای این افراد مشکلات ایجاد بشه.
به مجله شبانگاهی خوش آمدید. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به بیانیه امارات متحده عربی درباره جزایر سگانه ایران در خلیج فارس واکنش نشون داده. در همین زمینه گزارشی رو بشنوید از حسین قویمی.
باز هم موضوع جزایر سگانه ایرانی در خلیج فارس خبرساز شد. این بار امارات متحده عربی در بیانیه‌ای تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای سفر به جزایر ابو موسی تنب بزرگ و تنب کوچک را محکوم کرده است. در واکنش به بیانیه امارات متحده عربی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران حاکمیت کامل خیش بر جزایر سگانه را مؤکداً مورد یادآوری قرار داده است. در بیانیه این کمیسیون آمده است که تمامی تدابیر و اقدامات به عمل آمده در این جزایر همواره مبتنی بر اصول حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مندرجات بیانیه امارات متحده عربی را دخالت در امور خود تلقی کرده و مضمون و مفهوم آن را کلن مردود شمرده است. در بیانیه مجلس همچنین آمده که جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست مودت و حسن همجواری با تمامی کشورهای همسایه را دنبال کرده و بر همین اساس همچون گذشته از گفتگوهای دو جانبه با دولت امارات متحده عربی به منظور بررسی راه‌های تقویت هرچه بیشتر مناسبات بین دو کشور و رفع سوء تفاهمات احتمالی استقبال می‌کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بیانیه تأکید کرده که بدیهی است جمهوری اسلامی ایران موضوع تمامیت ارضی حاکمیت خیش بر جزایر سگانه را قابل مذاکره نمی‌داند. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه‌های تهران، درباره علت عدم مذاکره ایران با کشورهای همسایه چنین می‌گوید:
شما راجع به سرزمین خودتون به محض اینکه بخواید وارد گفتگو مذاکره بشین، یعنی تردید کردید به تمامیت ارضی خودتون. اولا مذاکره شده، مذاکره در تمام مدت انگلستان بوده، در مدتی که انگلستان مذاکره میکرد در 1968 تا 71 به هیچ وجه صلاحیت انگلستان از سوی شیخ شارجه و رسول خیمه مورد اعتراض نبوده. یعنی صلاحیت انگلستان رسمیت شناخته شده و وقتی که به نتیجه میرسه شیخ شارجه امضا میکنه.
پیش از این نیز چند بار مقام‌های کشورهای حوزه خلیج فارس با مطرح ساختن موضوع جزایر سگانه خواستار مذاکره با مقام‌های ایرانی شده بودند، خواسته ای که همواره از سوی تهران رد شده و اظهار نظرهای آنان درباره جزایر ابو موسی تنب بزرگ و تنب کوچک از سوی مقام‌های ایرانی مردود شمرده شده و این سه جزیره را جزء لاینفک خاک ایران دانستند.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران سومین اطلاعیه خودش رو منتشر کرده، اون هم درباره بازداشت چندین روزنامه‌نگار در دو هفته گذشته، و اعلام کرده که 1000 بازپرسی از روزنامه‌نگاران دیگر و همچنین دست‌اندرکاران رسانه‌ها همچنان ادامه داره. در این اطلاعیه طیف گسترده‌ای از رسانه‌های فارسی زبان برون مرز و رسانه‌های بین‌المللی در کشورهای گوناگون جهان به ارتباط و یا وابستگی به سرویس بی بی سی متهم شدند. از شما دعوت می‌کنم که گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از جمشید زند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سومین اطلاعیه خود از احضار و بازپرسی از عده دیگری از روزنامه‌نگاران خبر داده و گفته است 4 نفر از کسانی که احضار شده بودند متواری شده اند و 1 نفر از آنها هم از کشور خارج شده است. در این اطلاعیه آزادی 3 نفر از روزنامه‌نگاران بازداشتی به قید وثیقه تایید شده است. متحره شفیعی 1 روز بعد از بازداشتش آزاد شد. فاطمه ساغرچی و جواد دلیری نیز در روزهای گذشته آزاد شدند. در 2 اطلاعیه پیشین وزارت اطلاعات سرویس فارسی زبان بی بی سی را به ایجاد شبکه مخفی خبررسانی در ایران متهم کرده و در 1 اقدام کم سابقه بیش از 15 روزنامه‌نگار را به اتهام ارتباط با چنین شبکه‌ای بازداشت کرده بود. صادق سبا مدیر بخش فارسی بی بی سی چند روز پیش در گفتگویی با رادیو فردا بار دیگر این ادعاهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت
واقعا متاسفم که حکومت ایران یک عده روزنامه‌نگاران بیگناه رو میگیره و به اونها رو به اتهام واهی همکاری با بی بی سی یا عضو شبکه که بی بی سی به گفته اونا درست کرده اینا رو زندان میکنه. ما قبلا گفتیم که کلن این اتهاماتی که جمهوری اسلامی و به خصوص وزارت اطلاعات وارد میکنه به بی بی سی کاملا بی اساسه. ما هیچ گونه رابطه کاری و سازمانی با هیچ خبرنگاری در ایران نداریم. ما میدونیم که اگه این کارو بکنیم ممکنه خدای نکرده برای این افراد مشکلاتی ایجاد بشه. بنابراین به عنوان یک رسانه مسئول همچین کاری رو انجام نمیدیم. ولی خود بنده تا 4 سال پیش به عنوان خبرنگار رسمی بی بی سی ایران میرفتم و حدود 16 سال قبل از اونم این کار انجام می زدم. من دوستان زیادی در ایران دارم، همکاران زیادی دارم، خیلی از مقامات دولتی رو می شناسم، نمایندگان مجلس می شناسم، به عنوان خبرنگار همکارانی هم که در بی بی سی دارم اونها متقابلا در ایران خیلی ها رو می شناسن. ما ممکنه صحبت بکنیم، یکی زنگ بزنیم، حالشو بپرسیم. اگه اینها رو بخوان ربط بدن به این که مثلا اینجا یه شبکه مخفی بوده که واقعا باعث تأسفه، ولی غیر از این اگه چیزی فراتر از این باشه به هیچ وجه درست نیست، کاملا بی اساسه.
در حالی که در 2 اطلاعیه اول وزارت اطلاعات تنها از بی بی سی به عنوان ایجاد کننده شبکه مخفی خبررسانی در ایران یاد شده بود، اما در اطلاعیه سوم طیف گسترده‌ای از رسانه‌های فارسی زبان برومرزی به ارتباط و یا وابستگی به بی بی سی متهم شده اند. وبسایت‌های جرس، کلمه، ملی مذهبی، نوروز، ندای سبز آزادی، روز آنلاین، گزار، خودنویس، سهام نیوز و رادیوهای فارسی زبان فرانسه، دویچه وله آلمان و رادیو فردا و نیز شبکه‌های تلویزیونی صدای آمریکا، منوتو و بی بی سی فارسی همگی به ارتباط با و یا وابستگی به بی بی سی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از آن به عنوان ارگان عملیات روانی سازمان جاسوسی دولت انگلیس نام برده متهم شدند. آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا این گونه ادعاهای جمهوری اسلامی را رد کرده و میگوید
کسی که مختصر آشنایی با شیوه کار رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران داشته باشه ذره این حرفا رو باور نمی‌کنه. اصلا به عقل جور در نمیاد که رادیو فردا، رادیو بین‌المللی فرانسه، دویچه وله، وی او ای، اینا همه زیر نظر بی بی سی باشن. نمیدونم چه کسی میتونه این حرفا رو باور کنه.
در اطلاعیه سوم وزارت اطلاعات همچنین گفته شده هسته مورد نظر این نهاد امنیتی توانسته بود در تعدادی از رسانه‌های داخلی نیز رسوخ کرده و نقش خط دهنده را ایفا کند. در بخش دیگری از این اطلاعیه به سازمان گزارشگران بدون مرز که یکی از معتبرترین نهادهای بین‌المللی دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران و خبرنگاران است و نیز نهادهایی مانند مرکز مطالعات ارتباطات جهانی، مدرسه روزنامه‌نگاری میانه و انجمن روزنامه‌نگاران بین‌المللی، تشکلی که وجود خارجی ندارد، اشاره شده است. همه این نهادها و تشکلها هم به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اروپا ربط داده شده‌اند. به گفته وزارت اطلاعات، یکی دیگر از ویژگی‌های شبکه مورد ادعای جمهوری اسلامی، ایفای نقش جدی در مسائل حقوق بشری بود. در این اطلاعیه، مأموریت شبکه مورد ادعای جمهوری اسلامی به سه مرحله تولید سوژه و خبر، انتقال آنها به خارج از کشور و ورود مجدد اخبار و اطلاعات منتاج شده به داخل تقسیم بندی شده است. نهادهای معتبر بین المللی مانند عفو بین الملل، خانه آزادی و سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش‌های سالانه خود ایران را یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر خوانده و بارها از رهبران جمهوری اسلامی خواستند به قوانین بین المللی آزادی عقیده و بیان احترام بگذارند. تا کنون اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا و چند کشور دیگر قطعنامه‌هایی را در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران صادر کرده و تحریم‌های گسترده‌ای را علیه اشخاص و نهادهای حقوقی و حقیقی که در نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی نقش دارند به اجرا گذاشته‌اند. در همین حال 13 نفر از روزنامه‌نگارانی که در دو هفته اخیر در تهران بازداشت شده‌اند هنوز در زندان هستند و گفته می شود احضار و بازجویی از دیگر روزنامه‌نگاران و دستندرکاران رسانه‌های داخلی هنوز ادامه دارد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. در همین ارتباط اگر شما هم نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو در میون بگذارید. همونطور که در گزارش هم شنیدید، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بیانیه جدیدی در ارتباط با روزنامه‌نگاران بازداشتی و رسانه‌ها متهم کرده که اونها زیر نظر بی بی سی کار می‌کردند و همچنین متهم کرده رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور رو که ارتباط و یا وابستگی به بی بی سی داشتن. شما میتونید نظرتون رو با 20420221122121 در میون بگذارید و یا برای ما اس ام اس ارسال کنید به 20420603877 41 50. اما در ادامه باز هم روی مبحث حقوق بشر در ایران و وضعیت اون باقی میمونیم. روین عطوفت، فعال فرهنگی نزدیک به طیف ملی مذهبی که روز جمعه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود، طی تماس تلفنی که با خانوادش داشته گفته که در اوین به سر میبره اما ممنوع الملاقاته. آقای عطوفت در جلسه‌ای که با حضور شماری از فعالان سیاسی در منزلش برگزار شده بود بازداشت شده و ماموران امنیتی از سایر حاضران در این جلسه نیز بازجویی کردند. مهتاب وحیدی راد گفتگویی را داشته با محمد ملکی، فعال ملی مذهبی در تهران که در این جلسه حضور داشته و از آقای ملکی درباره جزئیات خبر بازداشت روین عطوفت پرسیده.
بله بله، من خودم شاهد جریان و صحنه دیدم. آقای روین سالها بود در منزلشون جمعه های آخر هر ماه یه جلسه های تشکیل میدهد، از افرادی دعوت میکرد که بیرون صحبت بکنم، افراد فرهنگی، افراد سیاسی، افراد حقوقی، و این جمعه برنامهشون برقرار بود و موضوع این ماه بود ایران و چالش های پیش رو. روز جمعه گذشته یه ریختم تو خونه و که حدود 10-12 نفر مرد بودن، یک نفر خانم بودن و ورودشون هم به خونه با یه حالت لودگی وارد شدن. اینکه همه از خودمون هستن و بعد تمام بودن بقیه صندلی نشسته بودن، بود سردستشون تو اول کاری کردن بلنگو و دوربینی که بود که همه رو کندن آوردن پایین و به بقیه گفتن که تکون اجرتون نخوره.
این ماموران آیا حکم بازداشت و حکم ورود به منزل داشتن و نشون دادن؟
بله بله، چون وقتی زنگ زدم خود آقای روین رفتش در منزل که ببینه چی هست، چیزی در خودش نشود که برید به مخفیگاه آقای روین عطوفت و بعد از بازرسی ایشون رو دستگیر کنید و بیارید.
این ماموران وابسته به چه نهادی بودن؟ از قوه قضاییه بودن یا وزارت اطلاعات؟
به احتمال بسیار زیاد مربوط به اطلاعات بودن، چون بعضیشون که من میشناختم مربوط به اطلاعات بودن. حالا ممکنه توشون از راستن دادستانی هم کسی بوده. در هر حال اینا ریختن و گفتن بیشین تکون نخورید و مردم میشنستن و گفتن موبایلاتون رو در بیرون و هرچی موبایل داشتش گرفتند و بعد یه فرم‌هایی توضیح کردم واسه این فرم‌ها پر کنید. این فرم‌ها رو هم مثل مشخصات افراد بود، اسم و فامیل و شناسنامه و آدرس و شماره تلفن و این حرفا. بعد من که رسیدم گفتم من فرم پر نمی‌کنم. بقیه فرم‌ها رو پر کردند و نشوندن و یکی یکی صدا می‌کردند و سنجیم می‌کردنشون که چرا اومدید اینجا، خونه چی هستش، و بنویسید که ما سریع و سالم از این خونه خارج شدیم. درست سر ساعت 6 نریختم تو خونه تا ساعت 11 شب که آخرین نفر رفتند و روی نبردن طول کشیدش. بعدم یه مقداری کتاب و وسایل و دوربین و بردن.
آقای ملکی، این ماموران علت این اقدام رو چی گفتن؟ چه علتی رو عنوان کردن؟
هیچ چیز رو عنوان کردن. گفتن ما خوش داریم تفضیلاتستانی و بعد این کارهایی که داریم میکنیم انجام بدیم. چند هدف داشتن. یکیش این بود که این جلسات رو دیگه نذارن تشکیل بشه و یکم در هر حال ترس و وحشت ایجاد بکنن.
الان از محل نگهداری آقای عطوفت خبری هست؟
آقای شنبه تلفن زد بود به خودش، گفت من اوین هستم و فردا هم برلسانه ببرن برای تفهیم اتهام.
آقای ملکی، رفتار ماموران وزارت اطلاعات چطور بود؟
رفتارشون رفتار زیاد خوشونت هم بسید داری که دو موردی که برخوردهایی بین افراد اونا ایجاد شده نبود. من واقعا این سخنی که دارم با این حاکمیت رفتاری که با خانواده ها متاسفانه تازگی پیش گرفتن، من فکر میکنم موقعی است که باید یه مقدار تجدید نظر بکنه در وزارت اطلاعات و معلومات مسئول در این روشی که در برخورد با مردم میکنن. اما مردم به این مردم ایران حق دارن با اینجا بشینن جمع بشن حرف بزنن صحبت کنن نقد کنن. اگر این حق رو هم از مردم میگیرن پس مردم چیکار باید بکنن؟ مردم ایران.
گفتگویی بود با محمد ملکی، فعال ملی مذهبی، که در جلسه‌ای که در خانه رویین عطوفت، فعال فرهنگی نزدیک به طیف ملی مذهبی، برگزار شده بوده و باعث بازداشت آقای عطوفت از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران شده، با ما گفتگو می‌کرد. همچنان همراه ما باقی بمونید.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش می‌کنید.
چیزی تا نوروز سال 1392 نمونده، اما پارلمان اروپا تصمیم گرفته یک بار دیگه نوروز رو به مقر این مجلس اروپایی در شهر بروکسل پاگشا کنه. بشنویم از شهرام میریان.
پارلمان اروپا در شهر بروکسل پایتخت بلژیک این بار هم موافقت کرده آیین نوروز سال 92 خورشیدی در این مجلس برپا شود. این برنامه با تلاش حزب سبزهای اروپا، جامعه عمل پوشیده و تاریخ برگزاری این جشن نیز یک روز پس از تحویل سال 92 تعیین شده. چند انجمن ایرانی از کشورهای بلژیک، آلمان، فرانسه، هلند و سوئد هم امور تدارکاتی و اجرایی این جشن را بر عهده گرفتند. انور میرستاری، سرپرست این امور، در گفتگو با رادیو فردا از این جشن نوروزی بیشتر گفته است.
برای دومین بار نوروز باستانی در پارلمان اروپا جشن گرفته خواهد شد و این به این خاطره که در سال اول پارسال جشنی که در پارلمان اروپا گرفته شد با استقبال بسیار زیادی روبرو شد و خود نمایندگان پارلمان اروپا از دیدن این همه استقبال از طرف ایرانیان که از کشورهای مختلف اروپایی اومده بودند تعجب کردند و تصمیم گرفتند که این برنامه را در پارلمان اروپا ادامه بدن. این برنامه کلاً زیر نظر سبزای پارلمان اروپا و خانم ایزابل دیوغان معاون پارلمان اروپا هست. چندین نماینده دیگه هم شرکت دارن از فرانسه، آلمان، اسپانیا و انگلیس و برنامه ما با همکاری انجمنها و نهادهای فرهنگی ایرانی در اروپا خیلی پربارتر از سال گذشته است. به اضافه اینکه انجمنهای تاجیکی، آذربایجانی و افغانی هم امسال با ما همکاری میکنن تا بتونیم یک جشن رو که معرف نوروز در کل منطقه است به اروپاییان نشون بدیم. در این برنامه ما مثل پارسال حاج فیروز، خواهیم داشت و دخترای جوان ایرانی لباسای محلی کردی، لوری، گیلکی، آذری خواهند پوشید و نوروز را تبریک خواهند گفت. انجمنهای ما در آلمان بروشوری به 4 زبان در مورد نوروز درست خواهند کرد و دوستان دیگه ما از سوئد، از هلند و فرانسه هم در این جشن به طور فعال شرکت دارن. با همدیگه همفکری میکنیم تا بتونیم یک جشنی را که معرف نوروز باستانی هست نمایش بدیم.
انور میرستاری، سرپرست امور اجرایی جشن نوروز سال 92 در پارلمان اروپا، در پایان گفتگو با ما یادآور شده برخلاف سال پیش که اکثر برنامه‌های شادی آفرین در دست هنرمندان ایرانی بود، امسال در نظر گرفته شده چند گروه هنری از کشورهای تاجیکستان، افغانستان و آذربایجان هم به هنرمندان ایرانی بپیوندند. به هنگام اجرای ده‌ها برنامه رنگارنگ، به گفته ی آقای میرستاری، از میهمانان با میوه، شیرینی، آجیل و غذاهای ویژه نوروزی هم پذیرایی می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به این ترتیب به پایان مجله شبانگاهی نزدیک میشیم، اما پیش از اینکه این مجله شبانگاهی رو به پایان ببریم، پایان بخش این مجله برنامه ملاقات از آرش حسنی‌ها که از شما دعوت میکنم این برنامه زنجیره‌ای رو با هم بشنویم. در خصوص این برنامه هم میتونید نظراتتون رو با 2042221122112 با ما در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می روید.
ملاقات.
پزشک معالج احمد باطبی بود، همان جوانی که عکسش در درگیری‌های اعتراض‌های دانشجویی سال 78 بر صفحه نخست نشریه‌ای نشست و برایش حکم زندان رقم زد. زمانی که احمد باطبی به مرخصی آمده بود، پزشک معالج او شد. محمد حسن یا حسام فیروزی درمان بیماری‌هایی را عهده‌دار شد که پیامدها تبعات و یادگارهای دوران زندان بودند برای احمد باطبی. در سال 84 پس از اعتصاب قضای اکبر گنجی، دیگر زندانی سیاسی عقیدتی آن سالها به پیشنهاد سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت فراخوانی برای کمک جامعه پزشکی به اکبر گنجی داد و از جامعه پزشکی خواست برای نجات جان او اقدام کند. در دوران اعتصاب قضای آقای گنجی و بستری بودن او در بیمارستان میلاد نیز پیگیر گزارشات پزشکی و وضعیت این زندانی سیاسی عقیدتی بود و درباره وضعیت جسمانی او اطلاع رسانی می‌کرد. فعالیت‌های حسام فیروزی در نهایت او را به پزشک معتمد زندانیان سیاسی عقیدتی و کوشنده حقوق بشر تبدیل کرد، اما برایش در این حال بازداشت و زندان نیز به همراه داشت. او در بهمن ماه سال 85 بازداشت شد و نزدیک به 20 روز را در بندهای مختلف زندان اوین گذراند. پس از آزادی، حسام فیروزی تجربه ها، دیده ها و شنیده های خود را در قالب گزارشی تحت عنوان تور اوینگردی نوشت و منتشر ساخت. بازداشت های چند باره آقای فیروزی و ارائه گزارش از وضعیت پزشکی احمد باطبی به رسانه ها، پرونده‌ای برای این پزشک ساخته و پرداخته کرد و بررسی پرونده او در نهایت منجر به صدور یک سال حبس تعزیری برای این پزشک و فعال حقوق بشر شد. او در دادگاه متهم به اقدام علیه امنیت ملی از طریق مخفی کردن احمد باطبی و همچنین تبلیغ علیه نظام شد که مصداق آن گفتگوهایش با رسانه‌ها و اطلاع رسانی‌هایش از وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی و شرایط زندان اوین بود. در آن دادگاه آقای فیروزی به تحمل یک سال حبس متهم شد که 6 ماه آن تعزیری و 6 ماه دیگرش تعلیقی بود. صدور حکم برای این پزشک با واکنش شماری از تشکل‌های دانشجویی همراه شد. حبس آقای فیروزی که بخشی از آن را در کنار مجرمان عادی و خطرناک گذراند، در اردیبهشت ماه سال 88 به اتمام رسید. این فعال حقوق بشر، وبلاگ نویس و پزشک در اسفند ماه سال 88 همزمان با بازداشت گسترده فعالان حقوق بشر در ایران یک بار دیگر بازداشت و این بار به بند 2 الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد. آقای فیروزی در خرداد ماه سال 89 بعد از تحمل بیش از 100 روز بازداشت با تودیع وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. این بار او متهم بود که به آسیب دیدگان اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات کمک پزشکی و درمانی رسانده است. در نهایت پرونده اتهامات این پزشک و کوشنده حقوق بشر در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی رسیدگی شد و او بر اساس اتهامات وارده همچون اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1.5 سال زندان کاهش یافت و حسام فیروزی در تیر ماه سال 91 در حالی که از تایید حکم خود و ارسال آن به دایره اجرای احکام بی اطلاع بود به زندان اوین فرا خوانده شد تا یک بار دیگر زندان اوین مطب و محل کار این پزشک فعال حقوق بشر شود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هم سر یالا
میخوام برم هوای بندر
تا برام بدم دل به دل بر
که خدا میاد قصه هم سر یالا
از هم آزادم
بگو
که دل به تو دادم
بگو
دل به تو دادم
بایدون
ای خدا تو نام درام دلام چشت داره ای خدا تو نام درام دلام چشت داره
ای خدا تو نام درام دلام
چشت داره
ای خدا تو نام درام دلام
چشت داره خدا تو میاد بانا خدا تو میاد
پشت سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
از اینجا تا به بیرجنس گداره، گداره اولی نقش 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 و نگاره، گداره دومی مخمل به پوشان، گداره سومی دیدی دیداره یاره. گل زردم
همه دردم،
ز جفای تو شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. تا گندم یک خوشه باشیم،
بیا تا آب یک رو 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 خونه باشیم،
یکی صوفی شویم اندر خرابات،
یکی جارو کشه می 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 خونه باشیم.
گل زردم
همه دردم،
ز جفای تو شکوه نکردم،
تو بیا تا دور تو گردم.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
کاره نکنم مره نکنم مره، اوی مار اوی مار، من خانه کاره نکنم مره نکنم مره، اوی مار اوی مار. وای عزیز نکنم میکارای، دل بر نکنم میکارای، تره نمزری کنم امسال بحارای. عزیز نکنم میکارای، دل بر نکنم میکارای، تیره اینم زری کنم امسال بحارای. Oh, him. من خانه کره نکنم ماره نکنم ماره اوی مار اوی مار وای عزیز نکنم میکارای دل بر نکنم میکارای تیره اینم زدی کنم امسال بحارای عزیز نکنم میکارای دل بر نکنم میکارای تیره اینم زدی کنم امسال بحارای کاره نکنم ماره نکنم ماره اوی مار اوی مار وای عزیز نکنم میکارای دل بر نکنم میکارای تیره اینم زری کنم امسال بحارای عزیز نکنم میکارای دل بر نکنم میکارای تیره اینم زری کنم امسال بحارای
بر روی خط فردا.
آقای لاریجانی از پیش دادن موضوع از افرایی کردی از باندازی ها چفهول اموال بیتون مال فکر کردی به یک معذرت خواهی حل شد و دیگر به فکر مشکلات معیشتی مردم افتادی؟ حیا کنید و از خدا بترس.
266 نماینده مجلس، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور، همگی از رهبر انقلاب معذرت خواهی کردن. پس مردم چی؟ از مردم نباید معذرت خواهی کنی واسه خاطر افتضاح استیزا.
جناب آقای خامنه ای، الان که دیگه مردم نیستن، مردم نجیب ساکت نشستن دارن نگاه میکنن. حالا دیگه همونایی که برای شما عزیز بودن، محترم بودن، همونا الان دارن با هم دیگه می جنگن و زمینه رو برای خوشحالی استکبار جهانی فراهم میکنن، وگرنه مردم کاری به کار شما ندارن.
صدای شما صدای فرداست.
ماهواره دارین، واسه پارازیت چاره دارین، ای ریسیور چند کاره دارین، ای ناقلا کارت خوره، از اون کانالا مثبت 18
ده خاموش کن اون لامصب.
نه 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 خاموش نکن، کانالو عوض کن. ها چی وی او ای منو تو پی ام سی بی بی سی ام بی سی، نه اینا همه خوبه ولی ما سی سی میسی نداره که لیتری چیز رادیویی. آره
رادیو پس فردا سیزن 3 کیفیت آینه اچ دی اچ دی واید اسکرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه تا چهارشنبه ماهوارهشو میفرسته هوا
9 تا 10 شب.
اگه آسیاست، عربسات، نایلسات یا هاتبرد داری پس المبیا تنظیم فرکانس و سیمبل ریتام ردیف که هر شب 9 شب پایتیم کاملا ورتیکال.
فقط اون آسیاستو بذار رو هوریزنتال قربونت.
پس فردا نگفتم.
پس فردا.
فصل سوم.
از نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
دنیا آخر و چی بود آخر و دنیا چی شد.